الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين والعزة وعلى عدوانه من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در رابطه با مبدأ هول که سال خمسی را از کی شروع کند، چهار قول در مسئله بود. اقوال اربعه نقل شد. وجه قول چهارم نیز عرض شد که ما به روال عادی که نگاه کنیم، چون هول یک امر تکوینی هست، مثل روز معلوم است از کی شروع می شود تا کی ختم پیدا می کند، هفته، ماه از کی شروع می شود کی ختم می شود، سال هم مانند همین ایام یک امر واقعی است، ولی به حسب بلاد مختلف است. بعضی اول سالشان مثل بلاد فارس اول فروردین، همون اول نیروز قرار میدن. بعضی ها مثل کشورهای عربی عمدتاً ماه محرم میشود اول سال اونها. در بلاد مسیحی ها اونا باز اول سالشون فرق دارد. پس در هر جایی اختلاف در مبدأ سنه وجود دارد. بنابراین اگر کسی در کار تجارت هست در مثل کشورهای ما، روز قبل از تحویل سال تجارتی را انجام داد، یعنی آخرین روز از اسفند، و سودی هم به دست آورد، معونه سال جاری خودش را که این اسفندم جزء اون سال محسوب می شود، معونه ولو سابقه بر این ربحن، میتونه از این ربح استثناء کند. یک روز آخره، فرض کنید 2 میلیون 3 میلیون خرج کرده است و این مخارجی که کرده است حالا فرض کنید به صورت استقراض این چینی بوده، اونی میتونه از همین سود امروز که روز آخر سالش است بردارد، چون ربح در این سال بوده و نتیجتاً معونه خودش را که مربوط به همین سال ربح هست از ارباح استثناء میکند. البته میدانید که استثناء معونه از ربح استثناء منقطع میشود، نه استثناء متصل، چون این غنیمت نیست، اون چی که خرج شده که غنیمت نیست، ولذا نمیشود ما معونه سال گذشته را نسبت به ربح سال آینده در نظر بگیریم، کما اینکه نمیشود این ربح را هم جزء ربح سال آینده حساب کنیم. این مربوط به همون سال قبل است، معونه هم مربوط به همون سال قبل میشود. این قول چهارم خالی از وجه نیست که ما اول سال را اول سال خمسی خودمان قرار بدیم، گرچه ظاهر روایات این است که هر وقت ربح اولین ربحی که به دست آورد سال خمسی قرار بدهد، ولی عرض کردم این تعیین از ناحیه روایات استفاده نمی شود، گرچه اقوا این است که ما مبدأ ربح مبدأ سال را ظهور ربح و حصول ربح بدانیم، ولیکن نسبت به سنه اولا این حکم هست، اما نسبت به سالهای بعد در مثل مثلا تجارت، در مثل صنعت، در مثل ارباح خلاصه تدریجی، اینایی که مزد میگیرن حقوق ثابتی دارن، لذا مماثل این روزی که رپ درش صادر شد از سال آیندهش میشود یک سال، مماثلش از سال بعدی میشه سال دوم، سال سوم و هاکذا، این رو میشه مبدأ قرار بدهد، ولی عرض کردن تعیون ندارد. در مسئله 56 نکته‌ای باید عرض بکنیم، و اول اینی که به نظر بدوی عرض کردیم که هر ربحی سال مستقل دارد و معونه را هم باید ملاحظه کند و نسبت به ارباح مشترکه از اون کسر کند، نه اون جایی که رفع خاص دارد. رفع خاص دیگه معونه نیارد در اون. مثلا اگه چند تا کار داره از همش استفاده میبره. اون ربحی ارباحی که با هم مشترکن زمانن معونه را از او کسر کند. اما ربح بعضی از کارها هست که با بقیه ارباح اشتراکی نداره. مثلا فرض کنین زراعت هم داره، کار تولیدی هم دارد، حقوق هم میگیره، یه جو کارمندم هست. خب اون موقعی که محصول زراعت را برمیداره که بره پیش در اون موقع هست، با این حقوقی که میگیرد با همچی مشترک شدن زمانن. معونه را از این قسمت از به هر حال درآمدهایی که داره خارج کند. ولی مثلا اون ازمنه‌ای که دیگه از تجارت از زراعت خبری نیست، فقط حقوقش هست، معونه را از اینها کسر نکند. خب نتیجه‌ش این میشه که در سر سال خمسی که رسید ربح مختص خالص میمانه، چیزی ازش کسر نمیشه، قهرن بیشتر بود خمس بپردازد از مقدار این. این بیان هست. ولیکن عرض کردم با توجه به اون وجوهی که راجع به کل سنه و ربح در کل سنه میزان شد، نه ربح هر شیئی، چون استثناء کردن ارباح بعضها از بعض این امر مشقت دارد، ولی این که از نظر ادله به حکم اولی این نمیشه گفت، ولی که این موجب حرج هست که هم خرجهای خودش انسان هر روز جدا کنه، بعد خرجهایی که در ایام ارباح مشترک هست رو جدا کنه، خرجهایی که در ایام ربح مختص هست رو جدا کنه. این وقت مفصلی از شخص میگیره و غالبا حساب این چیزا از دست انسان خارج میشه و این قهرن حرجی هست و یقینا به ادله لا حرج ما باید بگیم این تفصیل و این تفکیک بین ارباح و همچنین تفکیک بین معونه شخص در سال نسبت به این ازمنه ارباح، این موجب حرج است و این لازم نیست. پس بنابراین آقا همه اون چرا که به عنوان ربح از روز اول سال خمسی تا روز آخر سال خمسی که یک روز قبل از این روز اول می شود، مجموع ارباح را حساب بکند، مجموع درآمدهای خودش، خرج کردهای خودش را محاسبه کند، بعد اینها را کسر کند، الباقی هرچی مد خمس او را بپردازد. عرف هم همین کار رو میکند. سیره متشرع هم همین هست که به هر حال نمیان تفکیک بکنن. نکته دوم که باید عرض بشود این است که آیا مراد از سنه قمری است یا شمسی یا میلادی مثلا، و اینا کدوم سال چی کدومش باعث با چی هست؟ آیا تعین؟ خب اولا ما قائلیم به این که میگیم آقا مخیر است که سال قمری قرار بدهد یا سال شمسی. سال قمری قرار دادن یک وجهش این است که روایات که وارد شده اند از لسان معصومین علیهم السلام، سال متعارف نزد معصومین علیهم السلام سالهای قمری بوده است و در صحیحه علی ابن مهزیار هم که از امام جواد علیه السلام نقل شد، حضرت فرمودن ان الذی اوجبت فی سنتی هاذی، بعد میفرمایند و هاذی سنت و 20 و 200 قمریه. دقت دارین؟ پس بنابراین 220 قمری تا اینکه میفرمایند فاما القنائم و الفوائد و فهیه واجبتون علیهم فی کل آمن. واضح است از اینم به لحاظ قرینه قبل که میگن این سنه 220 است، سال قمری منظور هست. ولی وجه این که بگیم نه آقا مخیر است و تعین ندارد سال قمری، این است که خمس یک مالیات در حقیقت شرعی است و این به هر حال مالیات شرعیه بر عوائد سالیانه انسان جعل شده است. درآمدهایی که در طول سال دارد به استثناء مخارج، اینها غنایم محسوب می شود و این شخص باید خمس او رو بپردازد. این که ما داریم. حالا عنوان سنه که در روایات نیامده است تا ما بگیم حالا سنه قمری یا شمسی، پس اگه در روایت عنوان سنه آمده بود میگفتیم خب پس سنه همون سنه قمری باشد. سنه نیامده، پس این موکول شده است به خود عرف. هر عرفی در هر جایی سنه را از هر جا شروع میکنن، این میتواند همون سنه را به عنوان سنه خمسی، شروع سال خمسی خودش قرار بدهد ولو قمری هم نباشد. مضافاً بر این که حالا ما کلمه سنه را در روایات که نبود، چرا سنه را آوردیم؟ عرض کردیم مخارج انسان نوعاً با سال تعیین میشود، نمیگن خرج روزانه چقدر است. اگه بخوان مثلا مخارج یک نفر را به هر حال محاسبه بکنن، میگن آقا سالیانه این آقا چقدر خرج میکنه، یا خرج سالیانه. حتی در مثلا گاو و گوسفند هم اینجوریه، اینایی که دام دارن وقتی میخوان محاسبه بکنن میگن آقا خرج سالیانه این گوسفندا چقدره، هر گوسفند در سال چقدر خرج داره. نمیان بگن آقا روزانه چقدر چی میکنن. اگه تعبیر میانن میخوان محاسبه کنن که در سال چقدر میشه. این برای اینه. خب در انسان هم همینجوره، مخارج چون از برای خورد و خوراک و پوشاک و غیر ذلک درمان و فلان اینا رو که محاسبه کنن میگن آقا سالیانه اینقدر، حد وسط مخارج انسان در سال اینقدره. لذا الان شما میبینید در همین به اصطلاح چیزهایی رو که اعلام میکنن به عنوان مخارج سال و درآمدها که هر کس اینقدر مثلا کمتر داشته باشه می وارد میشه در زمره فقرا، و اگر به این مقدار یا بالاتر باشد دیگه فقیر از نظر اصطلاحات خودشان قائل نیستند. خب پس بنابراین این اموری است که به ید خود عرف واگذاشته. ما سال را از این باب که معیار در سنجش فقر و غنا همونجور که قبلا عرض کردیم و سایر کارها سال هست. پس عرف میزان است و عمل متداول بین عرف هم این است که همون سال در نزد خودشان میزان قرار میدن. لذا محاسبات کسبه آخر سال شمسی از چند روز به آخر سال شمسی بوده، از بعضی کاراشون رو تعطیل میکنن، میگن سال به اسم وقت حسابرسیه، میگن داریم حساب جنس میخوای بخریم، میگه حالا نمیفروشیم، میگه ما میخوایم حسابرسی کنیم ببینیم خود چقدر فروختیم، چقدر خریدیم، چقدر سود کردیم. پس در از نظر شرعی عنوان سنه نیامده و سنه یک امری است موکول به عرف و تقدیر چه ارباح چه به هر حال مسئله معونه همه رو با سال باید ما محاسبه کنیم. علل خصوص یک عنوانی در بعضی از روایات هست که ما از اون عنوان هم میتونیم بگیم سنه اگر غیر قمری باشد بهتره، ولی به طور مطلق نمیشه گفت. حالا عرض میکنم و اون اینه که در بعضی از در روایت همین علی ابن مهذیار آمده فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الزِّيَاءِ وَالْغَلَّاتِ فِي كُلِّ آمِنْ فَهُوَ نِصْفُ السُّدْسِ. آیا زراعت برداشت زراعت، برداشت میوه های باغ، اینا حتی نتاج حیوانات، اینا غالبا در چه فصلیه؟ دیگه تابستان غالبا دیگه، این برداشت ها در تابستانه. خب اگه ما سال قمری قرار بدیم گاهی از اوقات مثلا میبینه اول سال قمری که محرم هست زمستان قرار میگیره، گاهی از اوقات پاییزه چون دور میزنه همینطور دیگه، گاهی پاییز میشه، گاهی بهاره، گاهی تابستانه، ولی اونی که ثابته از نظر محصولات ماهای شمسی است که همیشه میدونیم آقا مثلا برداشت میوه اردیبهشت و خرداد دیگه شروع میشه تا اواسط تابستان، این موقع برداشت میوه ها هست. خرمه ها از نظر فصول شمسی ثابته که چه موقعی هست، ولی از نظر فصول قمری چی؟ باید هی تغییر کنه. پس برابری اونی که میتوانیم از این روایت به اعتبار کلمه زراعت که آمده و به هر حال غلات از ضیاء و غلات، ما این غلات رو اینجا نهایت عرض کردم باید تفصیل بدیم به این جهت. اونایی که از این قبیل درآمدها دارن که مربوط به یک فصل خاصی هست معیار رو شمسی قرار بدن، ولی اونهایی که نه مثل کسب و کار معمولی عادی اونا دیگه چه قمری قرار بدن چه شمسی قرار بدن فرقی نمی کنه. فعلا هازا مخیر است مکلف که معیار سال را سال قمری قرار بدهد یا اینکه سال را سال شمسی. مسئله دیگری این است که مراد از معونه چیه. این بحث خوبیه، اینا بحثایی است که مختلف. پس بنابراین سال را نتیجتاً عرض کردیم مخیر از شخص بین این که ابتدای سال را از سال قمری شروع کند، یعنی ماهای قمری را، نه اینکه بیاد حتما از اول محرم، یعنی از سال از ماهای قمری محاسبه فرض کنه، اول ماه رجب، اول ماه مبارک، اول ماه شعبان اینجوری، یا اینکه نه شمسی قرار بدهد، اول فروردین مثلا. حالا معونه چیه؟ اینکه حالا معونه را شما از ارباح مکاسب استثناء کردید، در روایات آمده است که استثناء می شود و این عنوان غنیمت رو هم پیدا نمی کند، ولذا عرض می کنیم که استثناء معونه این دیگه به خاطر این است که اصلا غنیمت صدق نمی کند، استثناء منقطع می شود، یعنی جز ربح نیست اون چیزی که انسان خرج می کند به عنوان خوردن و آشامیدن. حالا اینجا باید مشخص بشود تا چه حدی است و چیست، خوراک تا چه حدی، پوشاک تا چه حدی. به هر حال آیا مثلا سفرهایی که شخص میره سفر تفریحی مثلا، اینا جزء معونه است، به صله ارحام میکنه، هدایایی میبره، اینا جزء معونه است. حالا هدایا متفاوته، اگر مثلا هدیه‌ای فوق شأن خودش گرفت داد، این به اصطلاح جزء معونه حساب میشد یا نه به مقداری که مطابق شأنش هست جزء معونه زائد بر او را ضامن هست و باید خمسش بپردازد. اینا همه بحثه، باید اینها را بحث کنیم. لذا در مسئله 61 مرحوم سید مراد از معونه را مفصلا بیان میکنه که چه چیزایی جزء معونه هست و چه چیزایی نیست. ان شاء الله تحقیقش فردا. صلی الله علیه و آله.